بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 101 سطر 9. ثم قول القائل ان الحد قول وجیز کذا و کذا یتضمن بیانا لشیء اضافی مجهول. گروهی از منطقیین حد رو تعریف کردن به قول وجیز دالون علا تفصیل المعانی التي يشتمل عليها مفهوم الاسم، که تعریفی بود که خواجه گفته بود، یا الحد قول وجیز يدل على جميع المقومات، که تعریفی بود قد گفته بود. علای حال در تعریف کلمه وجیز رو اخذ کرده بودند در تعریف حد. ابن سینا نظر اینها رو قبول نداشت، ولی در ابتدای فصل مستقیما با اینها درگیر نشد و کلامشون رد نکرد، بلکه پله پله و با مماشات جلو رفت. گفتیم که سه تا مطلب رو در این فصل گفته. مطلب اول که خوندیم این بود که نه ایجاز پسندیده است به طور کامل و نه اتناب و تسهیل مردود است به طور کامل. ما میتوانیم هم حد رو موجز بیاریم هم متول بیاریم، هم میتوانیم جنس رو خود اسم جنس اسمی رو که جنس هست بیاریم، هم میتونیم مفاد جنس رو که طولانی تره بیاریم. در صورت اول حد می شود مختصر، در صورت دوم می شود متول و هیچ کدوم اشکال نداره، هر دوش درست. این حرف اول ایشون بود. حرف دومش که باز هم اون حرف هم خوندیم این بود که گاهی از اوقات زیاده استفاده داره، نه تنها اخلال نداره بلکه استفاده هم داره. خب در اینجا یه مقداری باز با اون منطقی اون مخالفت رو شدید تر کرد و گفتش که اون حدی، اون اضافهی که ما در تعریف میاریم خلل وارد نمی کنه و مزاحم نیست بلکه مفیدم هست. حالا میخواد مطلب سوم بشه. در مطلب سوم اصلا بر اونها مستقیما اشکال میکنه و میگه تعریفی که شما شدید تعریف غلطیه، تعریف خطا و اشتباهیه. توضیح مطلبش و در اشکالی که بر اونها وارد میکنه اینه که حد یک امر غیر اضافی است. شما وقتی این امر غیر اضافی رو تعریف میکنید نباید یک معنایی رو که اضافی است در تعریف بیارید، چون غیر اضافی رو به اضافی نمیتوان تعریف کرد. غیر اضافی رو باید به غیر اضافی تعریف کرد. حد غیر اضافی است، پس باید به غیر اضافی تعریف شود نه به اضافی. کلمه وجیز امریش اضافی، چون وجیز یعنی مختصر. ممکنه شیئی مختصر باشد نسبت به مافوقش، متول باشد نسبت به مادونش. پس مختصر بودن امر نسبیه، نسبت به مفصل مختصره و نسبت به متول نسبت به مختصرتر از خودش مختصر نیست. پس امریست اضافی و چون معلوم نیست که طرف نسبتش چیست مجهوله، اضافیه و مجهول هم هست. ما چه میدونیم که تا چه حد اختصار در حد معتبره؟ ممکنه شما کمتر از یه سفر رو بگید مختصر، کمتر از یه خط رو میتونید بگید مختصر. کدوم یکی از این دوتا شأن حده؟ اون مختصر یا این مختصر؟ معلوم نیست. پس شما کلمه رو در تعریف حد آوردید که نسبیه و به خاطر این که میتواند به منصوبون الیهای مختلف نسبت داده شود خودش مختلف می شود و چون مختلف می شود و حدش معین نیست مجهول می شود. پس شما کلمه مجهول رو در عبارت آوردید. خواستید حد رو تعریف کنید، ولی به تعریفی که اولا اضافی است، ثانیا مجهول. این تعریف تک غلطیه. تعریف امر غیر اضافی به اضافی غلطه. حالا چه این اضافی معلوم باشه چه مجهول. این تعریف شما مشتمل بر امر اضافی است، تازه مجهول هم هست، پس تعریفی نادرست، تعریفی است نادرست. این مطلب خودتون هم در کتاباتون نوشتین که امر غیر اضافی رو نمیشه با جملاتی که اضافی است و با معانی که اضافی است تبیین کرد. خودتون نوشتید. خوب بود که متذکر اون نوشته های خودتون میشدید و حد رو این چنین تعریف نمیشدید. این حرف ابن سیناست. اشکالی بر اونها وارد کرده و تعریفشون خراب کرده. تا حالا در اون دو مطلب تعریف اونها رو خراب نکرد، باشون مماشات کرد، ولی الان دیگه اشکال و تعریفشون وارد کرد و ثابت کرد که حرفشون حرف باطلیست. صفحه 101 هستیم، خط نهم. ثم قول قائل، یعنی همین منطقی که الان باش ما درگیریم، که گفته ان الحد قول وجیز کذا و کذا. این کذا و کذا کنایه از ما بعد قول وجیزونه، یعنی قول وجیزون در عبارتشون آمده، اما بعد از قول وجیز قول وجیزون مطالبی گفتن، نحوه های مختلفی گفتن. عرض کردیم خواجه یه جور نقل کرد، قطب یه جور دیگه نقل کرد، اون مختلف ها رو ما دیگه نمیخوام ذکر کنیم. با کذا و کذا کنایه از اون مختلف ها میاریم، ولی قول وجیزون که در تمام تعاریفشون آمده، این الان در تعریفی هم که ما نقل میکنیم آورده شده. قول وجیزون در همه تعریفشون آمده، اما حالا بعد از قول وجیزون کلماتی آوردن که مختلفه، البته مفادشون یکیه، مفاد اون کلمات یکیه، اما به طور مختلف آمده و ما به اون مختلفات کار نداریم، فقط به همین قول وجیزون کار داریم، لذا ما بعد دیگه نقل نکردیم. قول قائل که گفته ان الحد قول وجیزون یتضمن بیانا لشیء اضافی مجهول. اضافی نسبی، لشیء متعلق به بیان نیست، متضمن بیان شیء اضافی است. اینطوری معنا نکنید، متضمن بیان شیء اضافی است غلطه. چه شیء اضافی که بیان نمی‌کنه، متضمن بیان حده که حد اضافی نیست. متضمن بیان شیء اضافی است یعنی داره یه شیء اضافی رو بیان می‌کنه، در حالی که این شیء اضافی رو بیان نمی‌کنه، شیء اضافی رو تو بیانش آورده. پس لشیء متعلق به بیان نگیرید، لشیء متعلق به یتضمن است حتما. بیانان هم تمیزه، متضمن شیء است. این تعریف شما متضمن شیء است، یعنی در ضمن تعریف شما شیء آمده که اضافی و مجهول است، که اون شیء به عنوان بیان آمده. این بیانان دارم منو میکنم، عنوان بیان میخوام تمیز قرارش بدم. این تعریف شما متضمن است به عنوان بیان، به عنوان بیان متضمن شیء است که اون شیء اضافی مجهوله، یعنی متضمن وجیزانه. این عبارت شما که عنوان بیان دارد متضمن شیء است، یعنی متضمن کلمه وجیزانه، که این شیء اضافی است و مجهول. پس تعریفتون مشتمل شد بر بیانتون، یا تعریفتون مشتمل شد بر امر اضافی و مجهول. چرا مجهوله و چرا اضافی است؟ لأن الوجیز غیر محدوده، غیر محدوده، غیر محدود یعنی غیر معین، وجیز معین نیست. چرا معین نیست؟ چون وجیز با کمتر از یه صفحه، اونطور که مثال زدم، میسازه، با کمتر از یه خط هم میسازه، کدام مراد معلوم نیست، پس میشه مجهول. فروب ما کان شیء وجیزن بالقیاس الی شیء، اما همین شیئی که وجیز است بالقیاس به امر دومی، همین شیء طویل است بالقیاس به غیر این شیء، یعنی بالقیاس به امر سوم. پس وجیز غیر معینه، هم نسبی است هم غیر معین، یعنی مجهول. این یه مقدمه که وجیز امریز اضافی مجهول. مقدمه دوم و استعمال و امثال هذهی فی حدود امور غیر اضافیتن خطا. استعمال امثال اینجور معانی در تعاریف اموری که اون امور غیر اضافی هست، مثل حد، حد امریز غیر اضافی. الان شما دارید حد رو تعریف میکنید. استعمال و به کار گرفتن امثال این معانی در تعریف اموری که اضافی نیستن، به کار گرفتن این اضافی ها در تعریفی که شیئی که اضافی نیست خطاست. قد ذکر لهم فی کتبهم، ضمیر ذکر به خطا برمیگرده، یعنی خطا بودن. خطا بودن این چنین تعریفی برای این منطقیین در کتبشون ذکر شده. خودشون هم جز کسانی هستن که ذکر کردن. منطقیین هم کتاب نوشتن در کتبشون ذکر شده، یعنی خودشون هم تو کتبشون ذکر کردن. هم دیگران ذکر کردن در کتب منطق، همینا ذکر کردن. فلیتذکروه، باید متذکر اون چه که خودشون ذکر کردن بشوند و در تعریف حد مرتکب اون خطا که خودشون خطا دونستن نشن. خب خواجه ابتدا توضیح میده که در کجای منطق خطا بودن این چنین تعریفی ذکر شده. بعدن توضیح میده مطلب مصنف رو، و یعنی اون چرا که تو کتاب بقیه منطقی این ذکر شدن و مصنف در اینجا داره بهش اشاره میکنه. میفرماد که این مطلب رو در مواضع جدلیه ذکر کردند. در مواضع جدلیه ذکر کردند. مواضع جمع موضعه. موضع اصطلاحی است که در کتاب جدل مطرح میشه و معنای اصطلاح اینه: امر کلی که از او کلیات دیگر منشعب می شوند، به طوری که هر یک از این کلیات دیگر نسبت به اون کلی فوقشون، یعنی نسبت به همونی که موضع نامیده میشه، جزئی هند ولی خودشون کلی هند، یعنی نسبت به اون مافوقشون جزئی هند، و هر یک از این کلیاتی که منشعب شدن از این کلی فوق میتوانن مقدمه قیاسی قرار بگیرند. پس دقت کنید موضع رو داریم تعریف میکنیم. موضع عبارت از یک قانون کلی است که این قانون کلی دارای شعبی باشد، شاخه هایی باشد، جزئیاتی باشد، که هر یک از اون جزئیات ولو نسبت به این قانون کلی جزئی هند ولی خودشون فی نفسه کلی هند. این یکی، و می توانند مقدمه قیاسی قرار بگیرن این دوتا. اون قانونی که این قوانین رو تحت پوشش دارد، قوانینی که هر یک می توانند مقدمه قیاسی قرار بگیرن، اون قانون فوق رو می گیم موضع. حالا من یه مثال بزنم، مثال فقهی بزنم، مثال عرفی اصول فقهی بزنم، نه مثال فلسفی منطقی. خود از اینجا بیرون بیاریم. اکرم العلماء، مثال ها، اکرم العلماء، اکرم العلماء رو یه عامی از تحتش خارج میشه، عزف الفقها ها، عزف مهمانی کن، عزف الفقها ها، قم عند ورود الحکما، یعنی وقتی وارد میشن تعظیمشون کن. اینم یه نوع اشرام دیگه. اون اکرم العلماء رو داریم شاخه شاخه میکنیم. عزف الفقها ها، قم عند ورود الحکما و هاشذا بقیه. خب شعب زیادی از اون قانون اکرم العلماء ما استخراج میکنیم، همشون هم کلی هست. از فلفقه ها کلیه. اینو میتونیم مقدمه قیاسی هم قرار بدیم و یه مقدمه دیگه رو زمین میکنیم، نتیجه بگیریم هرچی هست. پس اون اکرم العلماء رو که عام فوقه بهش میگیم موضع. این جزئیات نه، این جزئیات موضع نیستن. اگر شما از عرض شمارید، اگر از عرض فلفقه ها تونستید کلیات دیگه در بیارن، اونم به نوبه خودش میشه یه موزه. هر کلی که بتوانید از او شعبه هایی رو استخراج کنید، شاخه هایی رو استخراج کنید، یا به تعبیر اصطلاحی جزئیاتی رو به دست بیارید که اون جزئیات ولو جزئی این کلی هستن، ولی خودشون به نوبه خودشون کلی هستن و می توانند مقدمه قیاسی قرار گیرند، اون کلی فوق رو ما بهش میگیم موضع.
همیشه
هم
در
کلی هم کلی ساد نه لازم نیست جزئی باشه، ولی غالبا کلی استخراج میشه. اون شعب کلی هست. در صفحه 105 همین کتاب، یعنی تقریبا سه صفحه دیگه، بله، ایشون موضع رو تعریف میکنه، یعنی خارج موضع رو تعریف میکنه. در باب جدل این کتاب موضع تعریف نمیشه، چون جدل این کتاب مختصره و یه اشاره فقط به مباحث داره، اینجا موضع بیان نمیشه. ولی در صفحه 105 که سه صفحه بعد از این صفحه سیمال درش هستیم، موضع خواجه بیان کرده. بل موضع کل حکم ینشأ و منه احکام اخر یمکن ان یجعل کل واحد منها مقدمتن. مقدمه ریاض، بله. خب البته موضوع رو ما در اونجا که رسیدیم بازم همینطور توضیح خواهیم داد، همینی که اینجا گفتم اونجا هم خواهم گفت انشاءالله، ولی دیگه آشنا شدید با موضوعی که معنیش چیه. در جدل مواضعی رو ذکر میکنند، مثلا یه موضوع مربوط به جنسه، یه موضوع مربوط به چیه، یه موضوع هم مربوط به حده، موضوع حد. مباحث مربوط به حد این مقداری که شعنش این است که موضع باشد توی اون قسمت از کتاب جدل میاد. یکی از مباحث همین است که امر غیر اضافی رو نباید تعریف کنید به معنای اضافی، و تعریف کردن امر غیر اضافی به معنای اضافی تعریفی خطا. همینی که الان ما درش بحث داریم، این بحث در مواضع جدلیه ذکر شده، خود آقایون هم ذکر کردن. وقتی ابن سینا میگه قد ذکره لهم فی کتبهم، منظور همون جاش مواضع جدلی است. در اون جایی که در کتاب جدل در بحث مواضع جدل، مواضع مختلف داره، یه بحثش مواضع، در بحث مواضع اون موضع مربوط به حد این مطلب ذکر شده. اونجا گفته شده که شیء غیر اضافی رو نباید به امر اضافی تفسیر کرد، و اگر تفسیر کنید خطاست. خاطر مثال میزنه، مثال دیگری که در اون مثال امر غیر اضافی تعریف شده به کلمه‌ای که اضافی است، گفته النار اخف الاشیاء، خواسته تعریف کنه نار رو، نار امر غیر اضافیه، وقتی تعریفش میکنه میگه اخف الاشیاء، با افعال تبذیل میاره که مفادش اضافه است، یعنی از همه اشیا سبک‌تره، یعنی از خاک، آب، هوا سبک‌تره. و لذا در طبقات جهان عنصر والای همه قرار گرفته، چون خفیف‌تر از همه است والا قرار میگیره. خب این تعریف درستی نیست، حد نیست. حالا اگه رسم باشه مسئله نیست، ولی حد نیست. در حد شما نباید، اگر محدودتون غیر اضافی است، نباید کلمه رو یا معنایی رو که اضافی است اخذ کنید. پس نارو اخف الاسان غلطه. خب اقولو یشیرو الال مواضع الجدلیه، المواضع الفلام داره، کتاب غلط نوشته، بدون الفلام درست نیست. یشیر الی المواضع الجدلیه المتعلقه به حدود، اون مواضع مربوطه به حدود، چون عرض کردم مواضع جدلی متعدده، یکی از این مواضع مربوطه به حدوده، یعنی یک موضع بحث حدود رو داره که خب چند تا مبحث اونجا میاد، وقتی اون مبحث رو جمع میکنیم، وقتی اون مواضع رو جمع، اون موضع رو جمع میکنیم میشه مواضع، که مواضع مربوطه به حدود چندین ها چند تاست، یعنی یک بحثش درباره حدوده که در اون بحث چندین کلی آورده شده، یک کلی چند میشه ما گفتیم، هر کدوم از این کلیات میشون یه موضع، وقت مواضع در حدود متعدده، در جنس هم متعدده، در هر چه متعدده، یکی از مواضع مواضع مربوط به حدوده که در اونجا قوانینی میاد که مربوطن به حدود، حالا قوانین که دستور میده این میگه این درسته یا قوانینی که میگه این غلطه، در مانندی این قانون مطرح میشه که تعریف کردن امر غیر اضافی به امر اضافی غلطه، این خودش قانونه. فإن منها، یعنی بعضی از اون مواضع جدلی موضعی است که مشتمل است بر تخطئه تهدید غیر اضافی به اضافی، یعنی بر این که تعریف کردن امر غیر اضافی به امر اضافی تخطئه می شود، یعنی خطا دانسته می شود، در اون موضع گفته میشه که امر اضافی غیر اضافی رو به اضافی تعریف نکنید و الا خطاست. چمن یحدد النار، به این که نار اخف الاجسام و التف الاجسامه، این تعریف تعریف اضافی است، در حالی که تعریف قرار گرفته برای ناری که غیر اضافی است، تعریف کردیم امر غیر اضافی رو به امر اضافی و این تعریف تعریف درستی نیست. اعتراضی در اینجا وارد میشه و اون اینه که حد امر اضافیه، پس تعریفش به امر اضافی اشکال نداره. بیان مطلب اینه که حد اضافه دارد به محدود، پس امریست اضافی، یعنی حد چیه؟ حد یک چیزی هست، حدیست برای چیزی، همین که میگید حدیست برای چیزی، این حد رو دارید اضافه میکنید به اون چیز، پس حد میشه امر اضافی. خب اگه امر اضافیه تعریفش به امر اضافی اشکال نداره، چه تعریف غیر اضافی به اضافی اشکال داره؟ تعریف اضافی به اضافی که اشکال نداره، و حتی امریست اضافی تعریفش میکنیم به اضافی اشکال نداره. خواجه در این وعلم داره اون اشکال جواب میده، در این وعلم اون اشکال جواب میده، میگه که اون اضافهی که شما دارید برای حد درست میکنید، اضافه خارج از ذات حده، یعنی حد که حد بودنش کامل است، به محدود که خارج از اوست داره اضافه میشه، این یه اضافه عارضه، یعنی حد در ذاتش اضافه نیست، در ذاتش اضافه وجود نداره، یعرض بر این ذاتی که کامل شده اضافه به محدود، پس اضافه خارج از ذات این حده، در مقومات حد شما اضافه رو نمیابید، بعد از این که اضافه بعد از این که حد مقوماتش رو گرفت کامل شد، انتساب داده میشه به محدود، نسبت داده میشه به محدود و اضافه پیدا میکنه به محدود، این اضافه اضافه لاحق، یعنی اضافه عارضه، در حالی که وقتی وجیز رو جزء حد میارید، حد یعنی مرکب از مقومات، وقتی شما حد رو دارید تعریف میکنید به قول وجیز، این قول وجیز رو جزء مقومات حد قرار میدید، اگر جزء مقومات حد قرار میدید، معنیش اینه که حد در درونش اضافی است، شما وجیز رو جزء مقدم، چون توی حد میارید، توی تعریف حدی میارید، معلوم میشه که مقوم حد قرار میدید، و اگر چیزی مقومش اضافی شد خودش میشود اضافی، شما خود حد رو دارید اضافه میگیرید، خود مقوم حد رو دارید اضافه میگیرید، این غیر از اون نیست که ما داریم میگیم، ما گفتیم حد بعد از این که مقوماتش را گرفت اضافه به یه شیء دیگر که محدوده پیدا میکنه و این اضافه برش عارض میشه، اضافهی که برای حد هست اضافه بیرون از ذاتش و عارض بر ذاتشه، اما اضافهی که از تعریف شما برای حد به دست میاد اضافه درون ذاته، خب پس خود حد به لحاظ ذاتش امر اضافی نیست. اگر تعریفش کنید به معنای اضافی، شما اون ذات حد رو اضافی کردید، در حالی که ذات حد اضافی نیست. بل حد اضافه رو قبول می کند ولی ذاتش اضافی نیست. فرق است بین شیعی که اضافه رو قبول می کند و شیعی که ذاتش اضافه است. حد اضافه رو قبول می کنه و اضافه هم خارج از اوست، اما خود حد امر اضافی نیست، در حالی که شما دارید تعریفش می کنید به قول وجیز، و قول و وجیز رو که امر اضافی است مقدم حد قرار میدید، پس خود حد رو دارید اضافه میکنید. شما با تعریفتون خود حد رو اضافه کردید، در حالی که خود حد اضافی نیست بلکه برش اضافه عارض میشود. و علم که ان الحد مضاف الی المحدود، اینو قبول داریم، حد مضاف الی المحدود هست و از این جهت اضافه برش عارض میشه. الا اینکه اضافه عارض است له، یعنی للحد، لیست داخلتن فی ماهیت الحد، بیرون از حد، داخل در ماهیت نیست، در حالی که من جعل الوجیز را جزءاً از حد حد، ضمیر حدهی برمی‌گرده به حد، حدهی یعنی حد الحد، و کسی که قرار داده وجیز را جزی از تعریف حد، جعلها یعنی جعل این وجیز را داخلتن فی ماهیت الحد، ضمیر جعلها به وجیز برمیگرده، اما به اعتبار کلمه وجیز، به اعتبار کلمه وجیز مؤنث آمده. و من جعل الوجیز رو، یعنی کلمه وجیز رو، جزء از حد حد، قرار داده این کلمه رو داخل در ماهیت حد. و قهرن حد رو اصلا امر اضافی کرده. این یه توجیه. یه توجیه دیگر که شاید بهتر باشد، ضمیر جعله ها رو به وجازتی برمی‌گردونیم که از وجیز فهمیده شود. کسی که وجازت رو، وجیز رو جز حد قرار داده، جعله وجازت رو داخل در ماهیت حد. این معنای دوم که عرض میکنم بهتره، چون جعل کلمه وجیز رو داخل در ماهیت خیلی دقیق نیست. کسی کلمه وجیز رو داخل در ماهیت نمی کنه، معنای وجیز رو داخل در ماهیت می کنه، نه کلمه رو. کلمه که جزء هیچ معنا، جزء هیچ حدی نیست، معنای کلمه جزء حده. پس در اینجا جعله ها، یعنی جعله کلمه وجیز رو داخل در ماهیت حد، خیلی معنای دقیقی نیست. معنای دقیقی همونه که جعله ها رو به وجازت برگردونیم. خب میگید وجازت در قبل نیومده، میگیم کلمه وجیز آمده. کلمه وجیز آمده دلالت بر وجازت میکنه، ما ضمیر رو به اون وجازت برمیگردونیم. اصطلاحا میگن مرجع ضمیر لفظا سبقت نگرفته ولی معنا سبقت گرفته. لفظ وجازت رو ما نداریم ولی معنای وجازت رو که همون کلمه وجیز افادش میکنه داریم. الان مستر که باشه میشه مؤنثش کرد، میشه باید برای ضمیر مؤنث بود، چون بالاخره تا داره، میشه باش معامله مؤنث کرد و ضمیر مؤنث باش باید کرد. بله؟ خب بله، این یه مطلب واضحیه که اون چیزی که در ذاتش اضافه باشد فرق دارد با اون چیزی که اضافه برش عارض میشه. اون چیزی که اضافه برش عارض میشه خودش اضافی نیست. مثلا ماها انسان دیگه، انسان برش اضافه عارض میشه، انسان دیگه اضافی نمیشه، انسان یه جوهره، جوهری که اضافه نیست. یه عرض علیه الاضافه، پس چیزی که برش اضافه عارض میشود خودش اضافه نیست، خودش یه چیزی دیگه است، مثلا جوهره یا مثلا کیفه، هر چی بالاخره غیر جوهره، برش غیر اضافه است، برش اضافه عارض میشه. فرق است بین چیزی که ذاتن اضافی باشد یا یعرض علیه الاضافه. خب به آخرین نتیجه رسیدیم و این که آنچه که منطقیین گفتند در تعریف حد، بعضی از منطقیین گفتن در تعریف حد، یعنی گفتن الحد و قول و وجیز، تعریفی است باطل. قابل مماشات هم نیست. اگر چه ما اوائل مماشات کردیم ولی بالاخره آخر کار حرف حق رو بیان کردیم. اشارتون الرسم. فصل نهم. ما حد رو در فصل قبل بیان کردیم، آنچنان که لازم بود در موردش بگیم گفتیم، بعدم با وهم و تنبیه تعریفی رو که بعضی ها برای حد گفته بودن رد کردیم. حالا میخوام وارد بحث در رسم بشیم. ابن سینا رسم رو تعریف میکنه منطق تعریف رسمی. خواجه میگه که ممکن است ما رسم رو تعریف کنیم به تعریف حدی. پس دو تا تعریف در اینجا ارائه میشه، یکی تعریف رسمی برای رسم، دوم تعریف حدی برای رسم. بعدم اقسام رسم رو ذکر میکنیم، بعدم رسم جید رو توضیح میدیم که چیست، و بعدم بیان میکنیم که رسم گاهی مرکب است. رسمگاهی بله از خاصه مرکب، رسم که همیشه مرکبه، رسمگاهی از خاصه مرکب استفاده میکنه، رسمگاهی از خاصه مرکب استفاده میکنه، این همه توضیح داده میشه. اما تعریفی که ابن سینا کرده، رسم رو گفته قول معلف من اعراض معرف، قول معلف یعنی مرکبان، من اعراض معرف و من خواص معرف، یعنی قضیه ایست که فراهم آمده باشه از خواص و اعراض معرف، یعنی اون شیئی که میخواد تعریف کنید. خب توجه میکنید که در تعریف رسم ایشون عکس کرده که ترکیب شود از اعراض و خواص معرف. بعد اضافه کرده که اگر اعراض و خواص مختص به این معرف نبودند، اگر عرضی یا خاصه‌ای مختص به این معرف نبود، شما چند تا عرض رو جمع می کنید، مجموعه مختص می شود به این معرف، این مجموعه رو در رسم ذکر می کنید. پس رسم عبارت است از قولی که خواص اون معرف تو این قول جمع بشه، به طوری که این مجموعه خواص اختصاص به اون معرف داشته باشن تا بتوانن این معرف رو از معدا تمیز بدن. چون رسم کارش تمیز دادنه، رسم کارش تمیز دادنه. اگر شما خواص این مرسوم رو، یعنی خواص این معرف رو ذکر نکنید، خواص مختصش رو ذکر نکنید، این معرف از ماسوای خودش تمیز داده نمیشه و رسمتون نمیتونه وظیفه‌ای رو که داره انجام بده. پس باید اون چرا که مختص به این معرفه ذکر بکنید تا تعریفتون این معرف رو از ماسوای این معرف جدا کنه، و خاصیت رسم که تمیزه تحقق پیدا کنه. بنابراین اگر یک خاصه اختصاص داشت به این معرف و او رو میتوانست جدا کنه، همون یه خاصه رو در تعریف ذکر میکنید. اگر یک خاصه اختصاص نداشت، مرکب میکنید این خاصه رو، یعنی خاصه های دیگر هم میارید، چند تا خاصه رو جمع میکنید که مجموعه اینها اختصاص داشته باشه به اون معرف، و این مجموعه رو شما در رسم اون معرف میارید و به توسط این رسم اون معرف رو از ماسوا تمیز میکنید و جدا میکنید. حالا انشالله وقتی رسیدم اونجا روی متن عرض میکنم. این تعریف رسمه. اما این تعریف همونطور که خواجه میگه تعریف حدی نیست، تعریف رسمیه. تعریف حدی اونیست که جامعه افراد باشه و و مانع اغیار باشه. این تعریفی که مصنف کرده جامع افراد نیست، بعضی از اقسام رسم رو تو این تعریف نیورده. پس حالا میشه این تعریف تعریف رسمی، تعریف حدی نیست، تعریف رسمیه. تازه در رسم هم این دقت کنید، در رسم هم شرط میشود رسم خوب، چون رسم دو قسمه، رسم جید داریم و رسم غیر جید. در رسم جید هم شرط میشه که مانع افراد، مانع اغیار و جامع افراد باشه. این شرط اختصاص به حد نداره، در رسم جید هم این شرط رو داریم. پس تعریف مصنف جامع افراد نیست، یعنی تعریفی که برای رسم ارائه داده تعریف حدی نیست، تعریف رسم جید هم نیست، چون همه افراد رسم رو جمع نکرده. رسم چنانچه بعدا اشاره می کنیم سه تا فرد داره: یک، تعریفی که مرکب باشد از اعراض و خواص شی، همینی که مصنف گفته، تعریفی که مرکب باشد از اعراض و خواص شی میشه رسم. دوم، تعریفی که مرکب باشد از اعراض و ذاتیات شی، یعنی هم عرض شی رو ذکر کرده باشه هم ذاتی شی رو ذکر کرده باشه، اینم میشه رسم. اینو مصنف نگفته. سوم، تعریفی که مرکب باشد از ذاتیات تنها، توش عرض نیامده باشه، ولی ذاتیات ترتیبی رو که لازم است رعایت نکرده باشد، مثلا فصل اول آمده باشه جنس بعد، ترتیبی که باید رعایت بشه در حد اینی که اول جنس بیاد بعد فصل بیاد، چون چه در جلسه گذشته گفتیم. حالا اگه این ترتیب رعایت نشد، تعریف دیگه تعریف حدی نیست، تعریف میشه تعریف رسمی. این قسم را هم مصنف نگفته. پس تعریفی که از ذاتیات بدون ترتیب لازم استفاده کرده باشد، تعریفی که از ذاتیات و عرضیات با هم استفاده کرده باشد، و تعریفی که از اعراض و خواص تنها استفاده کرده باشد، هر سه رسمه، ولی کلام مصنف فقط شامل سومی، شامل اولی دومی نیست، پس جامع افراد نیست، بنابراین رسم حساب می شود و حد حساب نمی شود. یعنی ایشون داره رسم رو رسم می کند، نه رسم رو حد کند. برای رسم رسم می آورد، نه برای رسم حد می آورد. خواجه حد رو میاره. حالا وقتی رسیدیم حدی رو که خواجه از آورده از می کنیم. اشارتون الی رسم. و اما اذا عرف الشی، قبلا گفتیم، البته به این عبارت نگفتیم، اذا عرف شی به ذاتیاتش حد است، ولی کانه این چنین گفتیم، یعنی مطالبی که گفتیم آخرش این بود که اذا عرف الشی به قول مؤلف از ذاتیات با ترتیب خاص می شود حد. اما اذا عرف، این اما عطف بر اون اذا عرفه ایست که ما گمانش کردیم، گمانش نکردیم، یعنی از توی اون عبارت های دیگه استخراج شدیم، چون این عبارت در قبل نبود، مفاد این عبارت رو داشتیم. این اذا عرفه رو عطف، اما اذا عرفه رو عطف گرفتیم بعد مفاد اون که قبلا داشتیم. اما اذا عرفه شی به قولی که مؤلف است من اعراض شی و خواص شی، التي تختص جملتها بالاجتماع، علتی یعنی اعراض و خواصی که جملتها، همینطور که معلوم کنه معنی کنید، جملتها یعنی مجموعه ها، مجموع این اعراض و خواص، تختص به اون شی یعنی به اون معرف، بل اجتماع یعنی به سبب اجتماع. این بل اجتماع به معنی به سبب اجتماع، متعلق تختص اون به شیء نیست که حذف شده، به شیء است که حذف شده، یا به هیچ که حذف شده و ضمیرش به همین شیء برمیگرده. مؤلف من اعراض این شیء و خواص این شیء، التي تختص به این شیء جملتها، یعنی عوارضی که مجموعشون اختصاص به این شیء دارد. کی اختصاص دارد؟ به اجتماع. اگر جمع کنی اختصاص پیدا میکنه، اگر تنها تنها باشه اختصاص نداره. بعضی اوقات خاصه ها اینطوری هست، یه وقت خاصه یه تنهایی اختصاص به یه نوع داره، مثل اصلا ظاهر گفته میشه که مخصوص انسانه، گفته میشه، حالا درسته غلطه کار نداریم، گفته میشه که ظاهر مخصوص انسان، البته بعضی میگن ظاهر مخصوص انسان نیست، جن و ملک هم ظاهر هست، حالا بنابراین قولی که میگه ظاهر مخصوص انسانه یا کاتب مخصوص انسانه، این میشه عرض خاصی که به تنهایی اختصاص به این نوع داره. اما گاهی از اوقات به تنهایی اختصاص نداره، چند تا عرض رو جمع میکنیم مجموعه اختصاص پیدا میکنه به شیئی. مثلا میگیم انسان عریض الاظفاره، باد البشره است، مستوی القامه است، یعنی ناخوناش پهنه. خب ممکنه شما حیوان دیگه پیدا کنید که ناخوناش پهن باشه، بله بعضی حیوانات ناخوناشون تیزه، اینا کارشون دریدنه، حیوانات گوشتخارن، ناخونشون باید تیز باشه، اونا عریض الاظفار نیستن. ولی خب همه حیوانات که گوشتخار نیستن ممکنه حیوانی داشته باشیم عریض الاظفار، پس این اختصاص به انسان نداره. باد البشر است، پوست بدنش ظاهره، این اختصاص به انسان نداره. بله بسیاری از حیوانات پوست بدنشون مخفی زیر مو یا کرک یا پشم هر چی هست، ولی بعضی از حشرات میبینید بدنشون پوست بدنشون ظاهره، اینطور نیستش که به چیزی داخل چیزی پوشیده شده باشه، پس اینم اختصاص به انسان نداره. مستوی القامه صافه، وای میسته، میسته روی دو پا را میره، خب ممکنه اینم اختصاص به انسان نداشته باشه، البته انسان همیشه روی دو پا را میره، بعضی حیوانات اصلا بعضی وقت روی دو پا را میره، مثلا خرس گاهی از اوقات روی دو پا را میره، میمون گاهی از اوقات روی دو پا را میره، البته رو چهار پا هم را میره، روی دو پا هم گاهی را میره، پس این هم از خاصه انسان نیست. ولی خطایی رو که به هم جنگ کردید مجموعه خاصه انسان میشه. پس اگر عرض خاصی به تنهایی توانست مخصوص باشد به شیئی، میتواند در رسم اون شیء واقع شود. اگر به تنهایی مخصوص اون شیء نیست، باید با زمینه مخصوص شود، بعدن همه با هم، یعنی اون عرض با زمینه ها در رسم اون شیء واقع بشن. پس رسم معلف است از اعراض و خواصی که مجموعشون، اگر مجموعه لازم باشد، اگر مجموعه لازم باشد مجموعشون اختصاص دارن به اون معرف، اون وقت اختصاصشون هم به اجتماعه، یعنی به سبب اجتماع اختصاص پیدا می کنن، همینطوری اختصاص تک تک اختصاص ندارن، وقتی جمع شدن مختص می شنن. همه اشیا رو میشه برشون رسم آورد، ولی به صورت اجتماع میشه، برای بعضی به صورت انفراد میشه، برای همه به صورت اجتماع میتونید بیارید خواصشون رو جمع کنید، برای بعضی ها به صورت انفراد هم میتونید بیارید، یعنی یه دونه خاصه میبینید مخصوص اوست، دیگه در چیز دیگه پیدا نمیشه. خب فرق بین اعراض و خواص، فرق بین اعراض در عبارت مصنف آمده اعراض شی و خواص شی. اعراض و خواص همینطوری با هم فرق دارند، چون اعراض می توانند عام باشند، می توانند خاص باشند، ولی خواص فقط باید خاص باشند. اما قبلا گفتیم که گاهی ما قید عام رو از عرض عام حذف میکنیم و بگیم عرض، این عرض مربوط میشه به عرض عام، در اینجا هم همین کاری کردیم، من اعراضهی و خواصهی. خواص یعنی عرض خاص، اعراضم یعنی اعراض عام، چون قبلا داشتیم که بر عرض خاص خاصه گفته می شود و بر هر دو عرض می تونیم بگیم، اما رائج این چنین شده که لفظ عام رو از عرض عام بر می داریم، مطلق می داریم. وقتی مطلق گذاشتیم حمل می شه بر عرض عام. اگر خواستیم حملش کنیم بر عرض خاص، یا قید خاص میاریم میگیم عرض خاص، یا اصلا از اول میگیم خاصه. عرض خاص رو یا با کلمه عرض خاص میفهمونیم یا با خاصه میفهمونیم. اگر عرض خالی آوردیم هم میشه بر عرض عام، همونطور که اگر عرض عام آوردیم صریح میشه در عرض عام. این اصطلاح بود که قبلا توضیح دادیم. حالا در اینجا گفتیم اعراض، پسرش هم گفتیم خواص. بر فرض اون اصطلاح نداشتیم اعراض رو در اینجا به خاطر اینکه فرق کند با خواص هم میکردیم بر عرض عام. حالا که اون اصطلاح هم داریم که دیگه خیلی راحت‌تر هم میکنیم. پس اعراض در اینجا به معنی اعراض عامه است، خواص هم معنی خواصه. وقت اعراض عامه گاهی از اوقات جمع میشه، مجموعش میشه تازه خاصه. که عرض عام هر یکش به تنهایی عام اختصاص به این معرف نداره، ولی وقتی جمله شد یعنی مجموعه شد، این مجموعه میشه خاص. نیاز نداریم، ولی میتونیم از رسمی که درش اجتماع باشه استفاده کنیم. اینی که الان ایشون داره میگه درست داره میگه، از شدم بعضی افراد رسم رو ذکر نکرده، یعنی اون جایی رو داره ذکر میکنه که اعراض با هم جمع بشن و بشن مختص، یا خاصه ها با هم جمع بشن بشن مختص. البته خاصه ها غالبا تک تکشون هم خاصه هست. بله دیگه خواص، البته نوعا این چنینه که خواص به معنای عرض خاصه میشه و عرض خاص هم معنیش اینه که اختصاص به این داره. البته عرض خاص امکان تعمیم رو داره، عرض عام واجب است تعمیم داشته باشه، ولی عرض خاص امکان تعمیم رو داره. توجه میکنی؟ ولی وقتی جملش کردی مجموعش کردی امکان رو تقریبا ازش میگیری. خب روشن شد مطلب. اما اذا عرف شیء به چنین تعریفی فقط عرف ذلک الشیء به رسمه، اون شیء به رسمش تعریف شده. اگر چنین تعریف کنی به رسم تعریفش کردی، یعنی این چنین تعریفی تعریف رسمی است. خب اقولا ما ذکره شیخ رسم این رسم، این تعریف رسمیه برای رسم، تعریف حدی نیست. و حده ان یقال، حالا خود خواجه تعریف حدی رو ذکر میکنه. در تعریف حدی میگه قولون مؤلفان من محمولاتی که همشون ذاتی نیستند. همشون ذاتی نیستند یعنی بعضیاش غیر ذاتیه یا همش غیر ذاتیه. دقت کنید این همشون ذاتی نیستند دو تا مفهوم داره، یکی این که بعضیاش ذاتی باشه، یکی این که هیچ چیز ذاتی نباشه. در هر دو حال صدق میکنه که همش ذاتی نیست. پس با این عبارت دو قسم رسم رو در تعریف گنجوند، یکی رسمی که یکی تعریفی که هیچ یک از اجزاش ذاتی نباشند، یکی این که بعضیاش ذاتی نباشند. در هر دو حال صدق میکنه که همه ذاتی نیستند. وقت چنین تعریف میشه تعریف رسمی. اما یک قسم دیگه ما برای رسم داریم و اون تعریفی است که همه اجزاش ذاتی باشن ولی ترتیب لازم رو رعایت نکرده باشه، لذا پسترش میگه او لا تکون علا ترتیب حل واجب. این اولا تکون علا ترتیب الواجب دنباله تعریفه که میخواد اون فرد دیگر رسم را در این تعریف بیاره تا تعریف میشه جامعه تمام افراد. اون کلمه لا تکون ذاتیت محمولات لا تکون ذاتیت به اجمعه ها، اون دو قسم رسم رو شامل شد، او لا تکون علا ترتیب حل واجب قسم سوم رو شامل میشه. مجموع این تعریف با این دو ابلی که دارد هر سه قسم رسم رو شامل است و ما هم رسممون این سه قسم بیشتر رو نداره. پس همه اقسام رسم تو این تعریف خواجه گندونده شد. بله، رسم تمام ناقص اقسام رسمه که بعدا توضیح بده میشه، ولی این تعریف هم رسم تام رو شامل میشه هم رسم ناقص رو شامل میشه، هم رسم جید رو شامل میشه هم رسم ردی رو شامل میشه، همه رسم ها رو شامل میشه. اونا دیگه اقسام رسم هست. الان ما داریم تعریف میکنیم رسم رو، تعریفی که بتواند همه اقسام اساسی رسم رو شامل بشه. حالا رسم ناقص چیه، رسم تام چیه، اینا رو بعدا توضیح میدیم. شد این قول المعلف هم در حد معتبره هم در رسم معتبره. هیچ حدی رو ندارید که از یک شی درست شده باشه، هیچ رسمی رو ندارید که از یک شی درست باشه. خاصه تنها رسم نیست، فصل تنها رسم نیست، حد نیست. این که بعضی منطقیین گفتن خاصه تنها رسم است یا ناطق تنها حد است، توضیحی داره که بعداً باید خونده بشه، در صفحه بعد میاد. توضیحی داره که توضیحش رو بعداً خواهیم گفت، همون رو هم مرکب میکنیم، خاصه تنها رو هم مرکب میکنیم. خاصه تنها نمیتونه باشه، فصل تنها نمیتونه باشه، همونم که تنها ذکر میشه در واقع مرکبه. بیان میکنیم چطور مرکبه. منطقی هم که گفته خاصه تنها میتواند رسم باشد، رسم رو مفرد نگرفته، رسم مرکب گرفته. اما چطوری مرکب گرفته بیان میشه. بله، هرگز ممکن نیست رسمی مفرد باشد یا حدی مفرد باشد، همیشه رسم یا حد مؤلفه. لذا در تعریف حدشون قولون مؤلفون آوردیم، هم در تعریف حد قولون مؤلفون میاریم هم در تعریف رسم قولون مؤلفون میاریم. این بعدا بیان میشه انشاءالله. و حدهو خاجه میفرماد و حد رسم این است که گفته شود هو قول المعلف. این قول المعلف جنسه، چون در حدم بود در رسم است، جنس تو تعریف. و بقیهش میشه فصل. قول المعلف من محمولات، تا اینجا جنسه. محمولات یعنی چیزهایی که برای معرف میتونن هم بشن. شما وقتی انسان تعریف میکنید بگید حیوان و ناطق، هم حیوان میتواند در انسان هم شود هم ناطق میتواند هم شود، که توی محمول توی حد محمولات میان، منتها محمولاتی که ذاتی هست. تو رسم میگید الانسان حیوان و زاهک، بعدم در اینجا میبینید که حیوان هم قابل حمله، زاهک هم قابل حمله، منتها این محمولات بعضی ذاتی هم بعضی هست. خب پس همه جا چه در حد چه در رسم شما محمولات رو تو تعریف میارید، یعنی چیزهایی که بر معرف میتوانند همشبن در تعریف میارید میشن محمولات. این که ایشون در اینجا میده قولون معلفون من محمولات، تا اینجاش مشترکه بین حد و رسم، لذا حالت جنسی داره. هم در حد قولون معلفون من محمولات داریم، هم در رسم قولون معلفون من محمولات داریم. منتها از لا تکون ذاتیتن دیگه حد میخواد خارج بشه و تعریف اختصاص پیدا کنه به رسم. قول مؤلف من محمولاتی که این محمولات تمامشون ذاتی نیستند. تمامشون ذاتی نیستند اصلا دو جور میشه، یکی اینکه بعضی هاشون ذاتی باشن، یکی اینکه هیچ کدومشون ذاتی نباشن. در هر دو حال صدق میکنند که همه ذاتی نیستند. اولا تکون علا ترتیب حل واجب، یا اینکه این ذاتی باشند، همشون ذاتی باشند، اما علی ترتیب حل واجب نباشه، یعنی به ترتیبی که در منطق واجب شمرده میشه مرتب نشده باشند. یراد و بهی تعریفشه، سه جمله تو این تعریف حدی رسم آوردیم. جمله اول قول مؤلف من محمولات که گفتیم حالت جنسی داره. جمله دوم لا تکون ذاتیتا بعجمها او لا تکون علی ترتیب حل واجب، این جمله دومی که به صورت منفصل آمد، یا این یا این، این جمله دوم. جمله سوم یراد و بهی تعریف میشه، این دنباله همین حدیست که خواجه داره توضیح میده. یراد و بهی یعنی به اون قول مؤلف تعریف میشه. صرف آوردن قول مؤلف به دنبال یک شعر کافی نیست، تعریف هم باید اراده شود تا بتوانیم بگوییم که این رسم است. اگر تعریف اراده نشود نمیتونیم بگیم اون قول مؤلفی که آمده رسم برای این شعره. وقتی میگیم رسم برای شعره که اراده به این قول مؤلف تعریف میشه. تمام شد. اینم حد رسم بود. پس رسم رو مصنف گفت، حد رسم رو ما گفتیم. حالا میخوام تقسیم کنیم رسم رو. رسم یا تامه یا ناقص. رسم تام رو و همچنین ناقص رو دو جور معنا کردن. یکی اینطور معنا کرده تام عبارت هست از رسمی که بتواند مرسوم رو، یعنی اون معرف رو، از تمام ما ادایش جدا کند. ناقص اونیست که بتواند مرسوم یعنی معرف رو از بعض ما ادایش جدا کند. اینو مبین تام بودن و ناقص بودن گرفتن. اگر ممیز معرف بود من کل ما ادا می شود رسم تام، اگر ممیز معرف بود از بعض ما ادا می شه رسم ناقص. این یه تعریف برای رسم تام و رسم ناقص. یه تعریف دیگه هم کردن، بعضی گفتن تام اونی که مشتمل بر ذاتی و عرضی باشد، مثلا بگیم الانسان و حیوان اون زاهک، هم حیوان رو بیاریم که ذاتیه، هم زاهک رو بیاریم که عرضیه. ولی رسم ناقص اینه که فقط مشتمل بر عرضی باشد. بگیم الانسان رو زاهک کن، الانسان زاهک کن، که البته بعدا خواهیم گفت که اینم مرکبه، پس یادم اینه بعدا میکنه میگه. یا الانسان رو زاهک کن کاتبون، یا الانسان رو عریض الاطفار مستبل قامه بادل بشره، که هیچ کدوم از ذاتیات رو نبیریم، عرضیات رو بسرم بیریم. حالا که عرض آن چه خواست هرچی. پس برای رسم تام و رسم ناقص دو تا تعریف گفته شده. یکی این که تام و ناقص اونیست که ممیز ان کل یا ممیز ان بعض باشه، یکی این که گفته تام و ناقص اونیست که ذاتی داشته باشه یا ذاتی نداشته باشه. ذاتی رو داشت میشود تام، نداشت میشود ناقص. و رسموم این ها تامون که یفید و تمیز ان کل ما یغایر مرسوم، یه تعریفه برای تام که مرسوم رو از هر چی که مغایر مرسومه تمیز میده، جدا میکنه، این میشه رسم تام. و من ها ناقصون، یعنی بعضی از این رسم هم ناقصه، که یفید و تمیز ان بعض ما یغایر رو، یعنی ما یغایر مرسوم، یفید و این ناقص تمیز، یعنی تمیز مرسوم، تمیز اون معرف از بعض آنچه که مغایره با این معرفه. این یه تفسیر برای تام و ناقص. وقیله تفسیر دوم، وقیله از تام و هو الذی یشتمل علی الذاتیات و الارضیات. تام عبارت هست از رسمی که مشتمل باشد هم بر ذاتیات هم بر ارضیات که توضیح دادم، و ناقص اون رسمیست که اختصر فیه علی الارضیات، یعنی فقط عرضیات در تعریف آمده، در اون رسم آمده، هیچ جزئیاتی توش ذکر نشده، اینوش میگن رسم ناقص. بنابراین تفسیر دوم. تمام شد. این تقسیم اول بود که دو تفسیر براش ارائه شد. اما تقسیم دوم رسم تقسیم می شود به جید و ردی. جید دو تا شرط داره، یکی این که مساوی باشد با مرسوم به لحاظ صدق، دوم این که ابین یعنی آشکارتر از مرسوم باشد. این دو قید. تساوی وقتی میگیم حد باید با محدود مساوی باشه، منظور اون نیست که در آشکار بودن و خفا بودن مساوی باشه، و الا این یکی رو نمیشه معرف اون قرار داد. اگه هر دو با هم مساوی هن در معروفیت، یکی معرف دیگری نمیشه، هر دو مساوی هن در معرفت، نمیشه اینو معرف اون قرار داد. حتما باید به لحاظ معرفت غیر مساوی باشند، یعنی حد باید، تعریف باید ابین باشه، اما به لحاظ صدق باید مساوی باشه. مساوی باشه یعنی چی؟ یعنی جامع افراد باشه، مانع اغنا باشه. معنی مساوی اینه. مساوی به لحاظ صدق یعنی این که تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشه. همه اون چرا که محدود شامل می شود، این حد هم شامل شود، یعنی جامع افراد باشه. هر چی را که محدود شامل نمی شود، این حد هم شامل نشود، یعنی مانع اغیار باشه. در چنین حالتی گفته میشه حد با محدود مساوی در صدق، یعنی بر هر چیزی که محدود صدق میکنه حد هم صدق میکنه. چیزی پیدا نمیکنید که محدود صدق کند حد صدق نکند تا حد غیر جامع باشد. چیزی هم پیدا نمیکنید که حد صدق کند و محدود صدق نکند تا حد مانع نباشد، مانع غیر مانع باشد. بلکه هر چه که محدود برای صد می کند بدون کم و زیاد حد هم برای صد کند، چون وقت حد میشه جامع افراد و مانع اغیار. پس حد جید، رسم جید، رسم جید رسمی است که این دو قید داشته باشه. اولا مساوی در صدق باشد، که مساوی در صدق رو معنا کردم، ثانیا ابین باشد. تعریف نسینا جامع افراد نبود،
مانعیار
هست برای تعریفی که مثلا برای رسم کرد جامعه افراد بود، مشکلش فقط همین بود، لذا ما حد حسابش نکردیم. حالا که شما سوال کردید، من یه مطلبی رو عرض کنم در مورد تعریفی که ابن سینا آورده. ما گفتیم جامعه افراد نیست، چون جامعه افراد نیست حد نیست بلکه رسمه. این توضیح بود که عرض کردم در وقتی که متن خوندم. حالا شما اشکال کردیم، من میخوام یه عبارت دیگه بیارم که عبارت قطبه. قطب میگه این تعریف، تعریف تعریف برخصه، تعریفی که مصنف کرده تعریف برخصه، رسم و تعریف کرده به اون چه که اخص هست. این همون عرضی که بنده کردم، فرقی نمی کنه تعریف کلام قطب تعبیرش با تعبیر من فرق می کنه. تعریف به اخص یعنی تعریفی که جامع افراد نیست. تعریف اخص هست از معرف، یعنی معرف افرادی رو دارد که این تعریف شامل اون افراد نمی شود. پس می شود یعنی همین دیگه، یعنی جامع افراد نیست. قطب گفته این چون تعریف تعریف به اخص هست رسم هست، من اصلا چون جامع افراد نیست رسمه. هر دو درسته، هر دو یه عبارت. این خواستم اضافه کنم، اون وقتی که میگفتم بیان نکردم، حالا شما سوال کردید این اضافه کردم که فایدهش بالاخره بیشتر بشه. یه وقت به کلام قطب مراجعه کردید، فکر نکنید که قطب یه چیز دیگه میگه. خب این گفتیم تعریف رسم جید این است که این دو شرط داشته باشه، اولا مساوی باشد در صدق، ثانیا ابین باشد. اما رسم غیر جید چیه؟ رسم غیر جید سه قسم داره. یکی این که مساوی در صدق نباشد، یعنی قید اول از دو قیدی رو که در رسم جید اعتبار کردیم نداشته باشه، مساوی در صدق نباشد. این یک. دوم ابین نباشد، یعنی قید دوم رو نداشته باشه. سوم نه مساوی باشد نه عدیان، یعنی هر دو قید رو فاقد باشه. این میشه رسم غیر جید، رسم ردی. وقتی میگیم دو قید رو داشته باشد میشود جید، مفهومش اینه که اگر یکی از این دو تا رو نداشت یا هر دو رو نداشت میشه ردی. پس جید یک قسمه، ردی سه قسمه. چرا؟ خب رسم ردیه دیگه، رسم هست منطور رسم ردی. نمیشه رسم بودنش و تعریف چه هست؟ تعریف هست منطور ردیه. ردی یعنی پسته، پسندیده نیست، بلخواه جامع افراد و جامع نقیار نیست. و ایزن منها جیدون، یعنی من از رسم، بعضی از رسم ها جیدن. جیده یعنی چی؟ یعنی یساب المرسوم یک، یکون عبیان منها دو. یساوی یعنی یساوی صدقن، نه یساوی معرفتن، یساوی صدقن. به لحاظ صدق مساوی و مرسومه، ولی به لحاظ معرفت یکون عبیان من مرسوم، روشن تره. این یک قسم. و منها ردی و هوا ما یخالفه، یخالف الجید اصلا ستا میشه، چون جید دو قید داشت. مخالفش این است که یا قید اول نداشته باشه به تنهایی، یا قید دوم نداشته باشه به تنهایی، یا فقط هر دو قید باشه. این میشه مخالف، هر سه میشن مخالف. وقتی ما دو تا قید اعتبار میکنیم، مخالف اون چیزی که درش دو قید اعتبار شده سه فرضه، سه قسمه. اگر سه تا قید اعتبار شدیم چی؟ مخالفش قید اول نداشته باشه یک، قید دوم نداشته باشه دو، قید سوم نداشته باشه سه، قید اول دوم نداشته باشه چهار، قید دوم و سوم نداشته باشه پنج، قید سوم و چهارم نداشته، قید سوم اول نداشته باشه شش، هیچ کدوم از قیدها نداشته باشه هفت. اگه چهار تا قید باشه که دیگه خیلی کثیر میشه. اگه در یه شی چهار تا قید بکنیم خیلی زیاد میشه. خب روشن مطلب. همین شرایط الجوده المساوات للمرسوم، اون قید اول رو که تساوی باشه توضیح میدن. تساوی رو منم توضیح دادم. تساوی یعنی چی؟ یعنی این که باید، یعنی این که باید رسم تعریفتون یا معرفتون با معرف مساوی باشد در صدق. به این معنا که تمام افراد معرف رو این معرف شما شامل شود، به تعبیر دیگه جامع افراد باشد. تمام آنچه را که معرف خارج می کند این معرف هم خارج کند، یعنی مانع اغیار باشد. پس تساوی در صدق یعنی جامع افراد بودن و مانع اغیار بودن. همین شرایط الجوده المساوات، یکی از شرایط خوب بودن رسم مساوات است. مساوات للمرسوم است، یعنی مساوات الرسم للمرسوم. مساوات از چه دم؟ مساوات در صدق. این شرط رو میکنیم چرا؟ لعلا یتناول، یعنی رسم، ما لیس منه یعنی من المرسوم، تا رسم اعم نباشد. دقت کنید، رسم اعم نباشد که اگر اعم بود شامل میشود ما لیس من المرسوم را، یعنی دیگر مانع اغیار نمی باشد. اگر رسم اعم باشه شامل غیر مرسوم هم می شود، در نتیجه مانع اغیار نیست. او تخلا اما هو من، لعلا یتناول اون رسم ما، یعنی فردی را که لیس من المرسوم، جز مرسوم نیست، از افراد مرسوم نیست، شرط میکنیم تساوی رو. یعنی دقت کنید، شرط میکنم، شرط میکنیم تساوی رو، یعنی عام بودن رو نفی میکنیم لعلا یتناول، خاص بودن رو نفی میکنیم لعلا یتخلا. او تخلا یعنی او یتخلا، اون وقت عطف بر یتناول لعلا بر سرش داخل میشه. اینطوره، شرط در شرایط جوده مساوات و به مرسوم است، یعنی اعم نبودن، اعم نباشد تا شامل نشود فردی را که لیس من المرسوم. اگه اعم باشه شامل میشه، اون وقت دیگه مانع اغیار نمیشه. و یعنی اخص نباشد که اگر اخص بود تخلا اما و من رسم خالی می شود از فردی که اون فرد از مرسومه، یعنی فردی که جز مرسومه رسم ازش خالی میشه و رسم شاملش نمی شود، رسم اون وقت جامع افراد نخواهد بود. برای این که رسم مانع جامع، بله جامع افراد باشد اولا، مانع اغیار باشد ثانیا، شرط کردیم که اعم نباشد اولا، اخص نباشد ثانیا، یعنی مساوی باشد. عبارت دقیق بود، تساوی رو شرط کردیم، یعنی دو چیز رو نفی کردیم، اعم بودن رو یک، اخص بودن دو. اعم بودن رو نفی کردیم تا رس غیر مانع نشود، که اگه اعم باشه غیر مانع. اخص بودن رو نفی کردیم تا رسم غیر جامع نشود، چون اگر اخص باشد غیر جامعه، این جامع افراد نیست. برای این که غیر مانع نباشد، برای این که غیر جامع نباشد، ما تساوی رو شرط کردیم. پس شرط جوده تساوی است، لعلا یتناول، یعنی برای این که غیر مانع غیر جامع، بله غیر مانع نباشد، او تخلا، یعنی برای این که غیر جامع نباشد، بلکه هم مانع باشد هم جامع باشد. تمام شد این بحث. بحث بعدی این است که گاهی یک عرض به تنهایی نمیتواند معرف رو جدا کند از ماسوا. در اون صورت ما چند تا عرض رو کنار هم قرار میدیم تا مجموعه مختص شود به معرف و معرف را از معدا جدا کند. این همونی که در عبارت مصنف آمد که گفت التي تخص و تختص و جملتها بالاجتماع. این الان داریم توضیح میدیم، همون عبارت مصنف و جهنهو داریم توضیح میدیم. از کردم گاهی یکی به تنهایی تمیز نمیدهد، چند تا عرض رو کنار هم میذاریم تا مجموعه تمیز بدن. خواجه اینطوری تعبیر نمی کنه، میگه یه دونه عرض به تنهایی مساوی نیست، یعنی عامه یا خاصه. ما عرضهای دیگر رو میاریم تا مجموعه مساوی بشن، وقتی مساوی شدن اون وقت تمیز درست میکنن. این معرف رو از ماسوای معرف و ما از معدای معرف تمیز میدن. پس خواجه داره اینطوری میگه، میگه گاهی از اوقات یک عرض مساوی نیست با اون معرف، ما در چنین حالتی عرض دیگری رو هم زمینه میکنیم تا مجموعه مساوی بشوند با معرف. وقتی مجموعه مساوی شد، این مجموعه رو رسم قرار میدیم. چنین رسمی که مساوی با معرف است، هم میتواند مانع اغیار باشد هم جامع افراد باشد، یعنی رسمی است مساوی با مرسوم. و ربما لم یکن کل واحد من الارضیات متساویان، یعنی متساویان با اون مرسوم، متساویان با اون معرف، هر یک از ارضیات به تنهایی مساوی نیست و در نتیجه رسم جامع و رسم مانع تشکیل نمیدهد، ولی اجتمع منها، یعنی از ارضیات با هم دیگه جمع میشود، ما یعنی یک مجموعه‌ای که یکون مساویان، اون مجموعه مساوی است با مرسوم. وقت فیسی رو این مجموع رسمه، مجموع رسم میشه، اون تک تک رسم نیست. کما یقال، مثلا در رسم خفاش گفته میشه انه الطائر الولود، طائر عرض عامه برای خفاش، چون شامل چیزای دیگه غیر خفاش هم میشه. ولود هم عرض عامه، چون شامل چیز حیوانات دیگه غیر خفاش میشه، ولی طائر ولود اختصاص به خفاش داره. حیواناتی که پرنده نیستند بعضیشون ولودند، حیوانات پرنده غیر خفاش همشون تخم گذارن. پرنده ای که ولود باشه ما نداریم که بچه بذار نه تخم بذاره، پرنده همشون تخم میذارن. پرنده ای که بچه بذار فقط خفاشه. پس ولود اختصاص به خفاش نداره، خیلی از حیوانات دیگه هم ولود هم. طائر هم اختصاص به خفاش نداره، خیلی از حیوانات دیگه هم طائر هم. ولی طائر ولود اختصاص به خفاش داره، غیر خفاشش طائری ولود نیست، چون خفاش از حیوانات که تخم نمیذاره بچه میذاره با اینکه پرنده هم هست. پس ما طائر رو با ولود رو که دوتا عرض بودن هر دو به کنار هم جمع کردیم، هر یک تساوی نداشتن با معروض با مرسوم که خفاشه، اما دوتایی با هم تساوی پیدا کردن و تونستن رسم خفاش قرار بگیرن. کما یقال مثلا در رسم خفاش انه طائر الولود. و قول شیخ که گفته التی تختص جملتها بالاجتماع، اشاره به همین معنا داره که اگر در یک رسمی شما دیدید عرضی نتوانست مساوی باشد با معرف و در نتیجه نتونست رسم قرار بگیره، عرضهای دیگر رو به زمینه کنید، مجموعه درست کنید، اون مجموعه رو مساوی کنید با معرف و بعد از اینکه مساوی شد رسم معرف قرارش بگیرید. ابن سینا با این کلام این مطلب خواسته بفهمونه. خب تعریف رسم گفتیم، هم تعریف رسمیشو هم تعریف حدیشو دو بار تقسیمش کردیم، یکی تقسیمش کردیم به تام و ناقص که دو معنا براش آوردیم، یه بارم تقسیمش کردیم به جلید و ردی. اون وقت بعد در جلید هم تصاویر رو شرط کردیم، تصاویر رو توضیح دادیم. بعدم گفتیم تصاویر گاهی از اوقات با اجتماع بعضی عوارض حاصل می شود که در اون صورت ما ناچاریم عوارض زیر کنار رو هم جمع کنیم، مجموعه رو که مساوی شده رسم قرار بدیم. اینا همه مسائلی بود که گفته شده تمام شد. فخر اشکالی کرده، اون اشکال باید جواب بدیم. البته خودش جواب داده، فخر اشکال کرده جواب داده. خواجه می فرماید جواب فخر حل اشکال نمی کند، جواب دیگری باید داده شود که خود خواجه جواب دیگر می دهد. اونطور چون بحث مفصله و وقتم داره تموم میشه، اگرچه تمام نشده ولی داره تموم میشه، ما اگر وارد بشیم با آخرش نمیشیم، بقیش میزیم بجرس آینده انشاءالله. الحمدلله.